أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 47 جلسه از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. نکته 83 از مطالبی که پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به اون توجه میکردیم. در نامه هایی که بین ابن زیاد لعنت الله علیه و عمر سعد لعنت الله علیه رد و بدل می شد، یکی از نامه ها این است. ابن زیاد می گوید یا ابن سعد، حائل شو میان حسین و اصحاب او و میان آب فرات و کار را بر ایشان تنگ کن و مگذار که یک قطره آب بچشند، چنان که حائل شدند میان عثمان ابن عفان تقی زکی، یعنی اون عثمان تقی و زکی لعنت الله علیه. و در روزی که او را محصور کردند، روزی که او را در حصر قرار دادند، آب را برش بستند. پس تو آنچنان که آب را بر عثمان بستند، آب را بر ایشان ببند. پس چون این نامه به پسر سعد رسید، همان وقت عمر ابن حجاج لعنت الله علیه را با 500 سوار بر شریعه موکل گردانید و آن حضرت را از آب منع کرد، و این واقعه 3 روز قبل از شهادت آن حضرت اتفاق افتاد. منبع این بخش ارشاد جناب شیخ مفید، جلد 2 صفحه 40 و صفحه 84. ببخشید، صفحه 86. خب، عنوانی که می شود برای این نکته گذاشت، بهانه بستن آب بر سید الشهدا سلام الله علیه. حقیقت تاریخ چه بوده است؟ عثمان ابن عفان توسط مصریان در مدینه محاصره شد. و اونها مانع رسیدن آب به او شدند. و وقتی این خبر به وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید، حضرت متغیر شدند، رنگ رخساره حضرت تغییر کرد. و از برای او آب فرستادند. و این در تواریخ نوشته شده. اما همونطور که بنی امیه کشته شدن عثمان رو بهانه کردند برای رویاروی با وجود مقدس امیرالمؤمنین، این اتفاق رو هم یک دستاویزی قرار دادند برای انتقام گرفتن از اهل بیت پیغمبر سلام الله علیه. و بگویند که نه تنها عثمان توسط امیرالمؤمنین کشته شد، بلکه با حالت تشنگی هم از دنیا رفت. پس آنچه میخواهید با اهل بیت پیغمبر انجام بدید. در تبلیغات اینگونه جلوه دادند که این شورش بر علیه عثمان به صلاح دید و نظر وجود مقدس امیر المؤمنین بوده است. و فتنه ها و آشوب هایی که درست کردند و خونریزی هایی که راه انداختن تا به کربلا رسید. از همین جهت اولین حکمی که ابن زیاد ملعون تعیین کرد این بود که آب رو بر اهل بیت پیغمبر ببنده. و عمر ابن سعد ملعون هم واقعا لعین ابن اللعین، خدا عذابشون رو زیاد کنه، مصر وایساد که از اصحاب سید الشهدا و خاندان پیامبر هیچ کدام سیراب نشن. و این رو تاریخ گزارش میکنه که خیلی تأکید داشت عمر سعد ملعون. خدا لعنت کنه عمر ابن حجاج رو که در این مأموریتش ملعون ابدی شد. در کتابهایی نقل شده است از کتابهای مناقب که سه شبان روز تا زمان شهادت بزرگواران آب بر خاندان پیغمبر بسته شده بود. گاهی اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه چاهی می کندند، به یه طریقی می خواستند از کنار به اصطلاح شط آبی رو برسانند به خیمه. گاهی شبانه وجود مقدس ابوالفضل عباس سلام الله علیه تشریف می بردن، آبی می آوردن. در روایتی آمده که در شب عاشورا حضرت علی اکبر سلام الله علیه با 50 نفر رفتند و مقداری آب آوردند و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند پشید هم از این آب بیاشامید، وضو بگیرید، غسل کنید، جامه های خود رو بشویید تا کفن شما باشه. و اون آخرین بهره شما خواهد بود از آب این دنیا. و یک تعبیری است از مصباح جناب کفعمی با عین، که وقتی جناب سکینه سلام الله علیها در مقتل پدر بزرگوار خود آمد و جسد اون حضرت رو در آغوش گرفت، از کثرت گریستن مدهوش شد و این شعر رو نقل کرد، که تعبیری است که خوبه اگر بزرگواران هم خودشون از حفظ باشند، هم اگر توانستند بنویسند بچه هاشون هم حفظ کنند، هم در روزخانی ها به کار میاد، هم گاهی ذکر در واقع توسلی است به وجود مقدس امام حسین علیه السلام که خودش زمینه عشق رو در خلوت و در تنهایی افراد براشون پیش می آورد. شیعتی ما ان شربتم ری عذب فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. البته به شکل‌های دیگری هم شما شنیده اید احتمالاً، ولی حالا من این نقل رو دارم از مصباح خدمتتون عرض میکنم. یکی از بزرگواران که نوشتن بخوانن برای ما، سلام علیکم.
شیعتی ما ان شربتم ری عذب فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی.
بله، ترجمهش هم میتونید بگید؟
ای شیعه من، اگر نوشیدین رای از بین نفت از کرونی که پس مرا به یاد می آورید، رای یعنی سیراب، یا او سمعتم یا شنیدین به قریب از قربت و شهادت یا شهادت، پس ندبه کنید مرا.
بله، شیعتی ما ان شربتم ری عذب فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. این آب فرات خیلی حکایت عجیبی دارد در تاریخ، از اون جایی که بسیار خروشان بوده است و اهل بیت علیهم السلام فاصله کمی داشتند از این آب، اما مانع شدند برای رسیدن آب به اهل بیت پیغمبر. این بیت و عرض ادب خدمت سید الشهدا سلام الله علیه با آشامیدن آب یک حکایتی هم دارد که من این حکایت رو برای شما به صورت تصویری پخش میکنم. ممکن است بعضی این به اصطلاح قطعه کوتاه را دیده باشند یا شنیده باشند، منتها شنیدنش در این بخش از عرایزمون خالی از لطف نیست. انشالله موجب این بشود که همه ما نسبت به عرض ادب خدمت سید الشهدا و لعن بر دشمنان آن بزرگوار در هر زمانی که آب می نوشیم اهتمام افزون تری داشته باشیم.
یه جای پلوی کربلاس، چهار فلسفه کربلاس، ایرانی هم میمده به فلاح سنی بنا میکنه مسخرش کردن، خیلی دلش میشکنه، پیاده میمده دلش میشکنه و میگه من میرم شکایت تو رو به علی بن ابی طالب میکنم. این آقای ایرانی شیعه میگه، مسخرش میکنه. اینم خیلی متاثر میشه، با چشم عشق ریزون میاد تا کربلا و کربلا نمیمونه و میره نجف. حالا وقتاش سه روزم راه بوده، چهار روزم راه بوده، به اصطلاح بنا میکنه شکایت به حضرت امیر کردن و گریه و زاری که امیر من هیچی از شما نمیخوام، من سفر از ایران از دهات اومده بودم، خیلی حاجت داشتم، هیچ حاجت ازتون نمیخوام، فقط حاجتی که فعلا از شما میخوام اینه که جزای اینه بیدیدش هم. که من ببینم جزاشو دادید. شب خواب میبینم حضرت امیر رو، حضرت بهش میگن ما چه زایی نمیتونیم، میگه چرا یا امیر المومنین؟ میگن چون این بر ما حق داره، این شخص. میگه چه حقی بر شما داره؟ این ضد شماست. میگن حقش بر ما اینه که این فلاحه یه روز داشت باغشو آب میداد، نهر مسیب خیلی نهر واسعیه، انشاءالله صدام از بین میره میرید میبینید، هر کدومتون ندیدید، هر کدوم که دیدید دیدید، نهر مسیبم خیلی آبش با طغیان را میره و حرکت میکنه، همچون امواج خیلی عجیب داره. بله، حضرت فرمودن این که یه روز داشت باغش آب میداد، چشمش افتاد به آب، از دهنش در آمد خدا لعنت کنه بنی امیه رو، اینقدر آب زیاد به امام حسین ندادن و چند قطره عشق ریخت. ما به خاطر اون عشقاش نمیتونیم جزا بهش بدیم. بیدار شد از خواب، بیدار شد از خواب و خوب زیارت کرد اینا و برگشت. اتفاقا وقتی برمیگشت از همین راه برمیگشت، چون راه همین بود، راه مصیبت تو الانم راه همونه، باز این فلاحه ویساده، فلاحه شناختش، مثل که ترکیز کرده بود درش، گفت دیده علی کاری نکرد، به سر وسش گفت، ایرانی قصه رو گفت از برای این فلاحه، فلاح سنی متعصب. فلاح اینه که شنید گفت راست میگی علی همچی گفت؟ گفت راست میگم من. گفت این قصه رو هیچ کس مطلع نیست مگر خدا، که من واسه امام حسین گریه کردم، پس معلوم شد مذهب شما صحیح هم شد، شیعه شد. دو تا قطره اشک ریخته بوده این آدمه، اونم نه از عقیده، دلش سوخته، آدم عاطفه درش میسوزه، حالا گفتن ما نمیتونیم جزاشو بدیم. اونم مسیح همین بوده که این مستبصر بشه که شد مستبصر. انشاءالله امیدوار هستیم که فعالیت بشه از برای هرچی بیشتر قصره امام حسین.
نهر مسیب با سین نام دیگری هم دارد به نام نهر نینوا که یک شاخه جدا شده از رود فرات. یه انشعابی است از رود فرات که البته بیان کننده این داستان همونطور که در ماجرا هم اشاره شده در زمانی این رو نقل فرمودند که خب اون موقع هنوز صدام ملعون بوده است، ولی ماجرا ماره خیلی قدیم بوده. شبیه این ماجرا رو به یک نحو دیگری از عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه در هندوستان نقل می کند که یکی از این سیک های هندی رو وقتی از دنیا میره، میدانید دیگه الان لااقل اکثرا شنیده اند که این سوزاندن جسدها در هندوستان یک دردسری شده و البته یک عامل کسب درآمدی برای کسانی که در این زمینه فعال بوده اند با توجه به حجم کسانی که از دنیا میروند به جهت این بیماری فراگیر. یک سیک هندی رو میبرند برای سوزاندن جسدش. بدن رو که میسوزانند دست و بخشی از سینه او نمیسوزد. خب به روشهای خودشون اسبابی رو فراهم میکنند که این قسمت هم بسوزه. گفته بودن پیش خودشون شاید مثلا نقصی در رسیدن آتش بوده. باز هم هرچه میکنن نمیسوزه. میان از خانواده او که به هر حال نتیجه کار رو بپرسن، میگن واقعیت اینجوری شده و اینها منقلب میشوند، میگن این عزیز ما، پدر ما، برادر ما یه عادتی داشت در ایام محرم وقتی دسته های عزای سید الشهدا سلام الله علیه حرکت میکرد، این هم میامد و در کنار این دسته ها شروع میکرد به سینه زدن. معرفتی از امام حسین نداشته اما ادب میکرده است این دست و این سینه او نسبت به مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه. خدای متعال برای نشان دادن جایگاه امام حسین به این گمراهان، به این خطاکاران اعتقادی، این دست و سینه را نمی سوزاند و نهایتا میرن این دست و سینه رو در قبرستان مسلمونها دفن می که ظاهراً عده‌ای هم به این واسطه به مذهب حقه شیعه در میان. امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. کسی که حتی از روی بی‌اعتقادی بر مظلومیت امام حسین گریه کرد. کسی که با وجود بی‌اعتقادی برای امام حسین بر سینه‌اش زده. این حسین کیست؟ که عالم همه دیوانه اوست. دنبال جلوات رحمت خدا در خانقاه و دیر و بتکده و فلان حلقه ذکر نگردید. جلوات رحمت خدا از وجود مقدس امام حسین ساطع شده است. برای اولوالالباب، برای اولوالالباب، این قدرت امام حسین، این رحمت امام حسین، این علم الهی امام حسین رو خیلی ها دیده اند. از اهل کوفه دیده اند، از اهل شام دیده اند، از اهل مدینه دیده اند، ولی به هر دلیلی حاضر نشده اند در برابر اون وجود مقدس خضوع کنند. خدای ناکرده، عموی منم همینطور، دایی منم همینطور، عمه و خاله و برادر و دختر و همسر منم، اونم همینطور. من تلاشم رو باید بکنم برای توجه دادن اونها به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، ولی اگر کسی سر فرود نیاورد، گفت من نمیخواهم ببینم این اعجازها و این عنایتها رو، دیگه خودش انتخاب میکنه. به یه تعبیری از یکی از عالمان من شنیدم، جالب بود، ایشون میگفتن ما اختیارن بهشت را انتخاب نمی کنیم، اجبار نداریم، به اختیار خودمون انتخاب نمی کنیم. کسی که حاضر نیست در گرمای تابستان به خاطر رضای خدا حجابش، پوششش، تقواش را رعایت بکنه، این خودش انتخاب نمی کند که به شعاع معرفت الهی وجودش مشتعل بشه و چیزهایی نشونش بدن که دیگران نمیبینن. خودش نمیخواد. و از اون طرف هر چه هست در این خانه است، بنا بذارید، همت کنید، تصمیم بگیرید، با خودتون عهد ببندید برای امام حسین یک کاری بکنید. امام حسینی که دو قطره اشک از سوی یک مخالف موجب می شود که امیر المؤمنین بگن به گردن ما حق پیدا کرد. وقتی که شما یه برنامه زیارت عاشورا تو فامیلتون راه بندازید، حالا مجازی حضوری هر تو، یه مجلس ذکر فضائل امام حسین در خانوادتون راه بندازید، بعضیا الحمدلله منازلشون وسعت بیشتری داره، میتوانن حتی در ایامی که به جهت مثلا بیماری ها نمی شود در منازل کوچکتر جلسه ای برقرار کرد، میتونن تو سالنشون، حسینیشون، پارکینگشون، تعداد کم دعوت کنید، ولی روزه امام حسین رو پایه بگذارید در خانوادتون. وصیت کنید هر مقدار سلسی که دارید خرج امام حسین بشه، خرج احیای نام اهل بیت و شعائر اهل بیت بشه. اگر فکر میکنید از اطرافیانتون کسانی هستن همتشون کمه برای حفظ این مجلس روزه خانوادگی یا فامیلی، وصیت کنید، بگید سلس من برای روزه های ماهیانه یا هفتگی در خانه. میبینید سال 1400 مجلسی برپا شده است به نام و یاد امام حسین انشالله به ظهور امام زمان همه این نیکویه ها بیش از پیش هم احیا می شود. در عصر ظهور حضرت، در عصر رجعت اهل بیت علیهم السلام، یکی از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به خانه نوادگان شما می آیند برای شرکت در روضه‌ای که شما پایش رو گذاشتید. این در دستگاه امام حسین گم میشه. این در دستگاه خدا گم میشه. اگر طعنه ای، لطمه ای، گرفتاری ای به خاطر خدمت به امام حسین شنیدید، در درگاهی که پیغمبر صادق مصدق میگوید اگر ریگی به پای مؤمنی در کفشش بود و پایش را اذیت کرد، به همین میزان خدا اون اذیت رو کفاره گناهان او قرار میده و یا موجب تعالی معنوی او قرار میده. در این دستگاه کسی که دلا میشه فرش زیر پای مهمانان امام حسین رو جارو میزنه، کسی که دستش به سماور شعله ور شده به آتش برای روضه امام حسین میسوزه، این تو دستگاه خدای متعال گم میشه. بعد یه عده‌ای نشستند چرا و چگونه خدای متعال به احترام اشک بر سید الشهدا میامرزه؟ تو چیکاره یا عالمی که بخوای نظر بدهی که خدا بیامرزد یا نیامرزد؟ مگر از بار تو چیزی برمی‌دارند؟ تو سرخوشی به 4 مبل و صندلی و تابلویی که داری، تو سرخوشی به مغازه و دفتر و سرایدار و نمیدونم نمایندهی که داری، تو سرخوشی به این که من این کارخانم اینقدر مثلا کارگر داره، اون کارخانم اینقدر کارگر داره، تو سرخوشی به آنچه نوشته ای یا خانده ای، تو سرخوشی به آنچه که دنیاییست. خدا از خزانه غیبه بی حد و حصرش میخواهد به گل جمال امام حسین، هر کس بر حسین ابن علی و قربت او گریست، بیامرزد. چیزی از تو کم میکنه؟ تو بیا قیامت بگو من نمیخواهم مرا بیامرزی، طوری نیست. تو دنیا بگو خدایا من نمیخوام با رحمتت و فضلت با من رفتار کنی، خودت میدونی. چرا تشکیک میکنی در اعتقادات دیگران؟ و چرا شما معتقدان به سید الشهدا و رحمت خدای متعال سکوت میکنید، دفاع نمیکنید از حریم امام حسین؟ دو تا کتاب دست نمیگیرید استدلالهاش رو بخوانید، روایاتش رو بخوانید؟ تازه این برای زمانی است که کسی بگوید من میخواهم مشمول لطف امام حسین بشم و حضرت به من این عنایت رو کنند، این گناهانم آمرزیده شود، این عنایات شامل حال من بشود. اگر کسی رفت بالاتر، کسی رفت جلوتر، دیگه حساب و کتاب نمی کنه من دو قطره عشق ریختم تو میامرزی یا نمیامرزی. من برای قربت تو یا حسین عشق می ریزم، برای مظلومیت خانواده تو، برای آتش بچه ها و عزیزان تو عشق می ریزم. اصلا من دنبال حساب و کتاب نیستم. حتی اگر مرا در قیامت به روحم در آتش بیاندازند، لأخبرن اهل النار به حبی لک، اونجا هم خدا رحمت کنه پدرمون به من میگفتن، میگفتن اگر خدای متعال ما رو در قیامت بیاندازه به آتش، من سید مجتبی توی جهنم خدا علم و پرچمی بلند میکنم، اهل آتش رو به روضه امام حسین دعوت میکنم. لأخبرن اهل النار بحب لک، اونجا هم فریاد میزنم خدایا من حسین را دوست دارم. تا یه خورده گرفتار میشیم با همه چی قهر میکنیم. به قول وجود مقدس صاحب الزمان، به او کسی که حاجتی از سید الشهدا میخواست و حالا تا قبل از اینکه خدمت حضرت برسه حاجتشو نگرفته بود، قهر کرده بود، از حرم امام حسین اومده بود بیرون، وجود مقدس امام زمان رو دید. البته معرفت نداشت، ولی حضرت بعدن فهمید که وجود مقدس حضرت. حضرت برگشتن گفتن مگه کسی با امام حسین هم قهر میکنه؟ بی خود نیست که اونها که میفهمیدند هی در دنیا میکوشیدند یه جوری زلفشون رو به زلف سید و شهدا گره بزنن. بی جهت نیست اونهایی که می فهمیدند، اونهایی که چیز حالیشون بود راجع به پدر همین آقایی که این ماجرا رو نقل کردن، راجع به پدر ایشون نقل میکنن، در ایام محرم پیرمرد میرفت بالای چهارپایه برای سیاهی زدن برای امام حسین علیه السلام. پیرمرد صاحب رساله، مورد مراجعه امام حسینه، امام حسین. امام حسین خودش را مدیون کسی قرار نمیدهد، اما ما طلبکارانه نباید در این درگاه خدمت کنیم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. حاجت خواستن عیب نداره، ابراز نیاز کردن اشکال نداره، اما وقتی به توفیق میدن فرشی بیاندازی، سیاهی بزنی، چایی بریزی، غذایی اطعام کنی، کتابی در موضوع سید الشهدا توضیح کنی، مجلس معرفتی تشکیل بدی، دیگه اول و آخرش لیست حاجت نگذار و بعد توقع نکن که یبن رسول الله چرا این طور شد، چرا اون طور شد، چرا مثلا این فرد اینو گفت، چرا اون فرد اونو گفت، چرا این آمد، چرا اون نیامد. تو شر بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، زندگیت رو بذار برای اهل بیت، آبروت رو بذار برای اهل بیت، توانت رو بذار برای بالا نگه داشتن پرچم نام اهل بیت علیهم السلام. اونا خودشون بلدن چه کنند و بهتر از آنچه که فکر میکنی به تو عنایت میکنن، اما تو خودت رو پاک کن از این خواسته ها و طلبکاری ها. خب برویم سراغ نکته 84. آنچنان که بزرگواران میدانند، در شب عاشورا سپاه کفر و بیدینی و ظلم میخواست کار رو یکسره کنه، حضرت صادق علیه السلام در روایت کافی جلد 4 صفحه 147 می‌فرمایند که روز تاسوعا روزی بود که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اصحابشون رو در کربلا محاصره کردند و سپاه اهل شام بر قتال آن حضرت اجتماع کرد. و ابن مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب کثرت سپاه و بسیاری لشکر که برای آنها جمع شده. وجود مقدس امام حسین و اصحاب ایشان را ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای آن حضرت نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند کرد. بعد امام صادق علیه السلام می فرمند پدرم فدای آن ضعیف غریب در مقابل سپاه 30,000 نفری. در این حال حضرت زینب سلام الله علیها صدای زجه و خروش لشکر را شنیدند، دویدند خدمت برادر گرامیشون، عرض کردند که آقا جان مگه صدای لشکر را نمیشنوید که دارن نزدیک میشن؟ حضرت سید الشهدا سر بر زانو گذاشته بودند، سر برداشتند. حضرت فرمودند به برادر گرامیشون ابوالفضل عباس سلام الله علیه که سوار شو، جانم فدای تو باد، و برو ایشان رو ملاقات کن و بپرس که چی شده که اینها رو به ما آوردن. حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه با 20 سوار به سوی اونها رفتن و پرسیدن که غرض شما از این حرکت و قوغا چیه؟ خانواده امام حسین، اهل بیت پیغمبر، همه به تکاپو و نگرانی و گفتند امیر ما حکم کرده که یا تحت فرمان او در بیایید و یا ما جنگ رو با شما شروع میکنیم. وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه به اونها گفتن عجله نکنید، من برم از برادرم بپرسم. آمدن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چنین پاسخ دادن، مد نظر من بخشی از این فرمایش حضرت است. پس بنا بود که روز تاسوعا اونها حمله کنند و به اهداف پلیدشون برسند. حضرت سید الشهدا فرمودند به سوی ایشان برگرد و از ایشان مهلتی بخواه که امشب را صبر کنند و کارزار را به فردا اندازند. خب چرا؟ که امشب قدری نماز و دعا و استغفار کنم. چرا که خدا می داند که من دوست می دارم نماز و تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را. زیر این 4 خط بکشید. که بعد وجود مقدس هست ابوالفضل عباس سلام الله علیه برگشتند و چنین فرمودند و اونها هم بعضی هاشون گفتن اجازه بدیم و مهلت بدیم، بعضی هم گفتن مهلت ندیم. نهایتا آن شد که در تاریخ آمده است. در این نکته میخوایم به این مطلب توجه کنیم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام 4 کار رو به عنوان چهار کار مهم مورد علاقه، که قطعاً وقتی حضرت می‌فهمند مورد علاقه من است و من دوست می‌دارم، یعنی مورد رضای خدا است، یعنی موجب تقرب به خدای متعال است، یعنی به این اسباب خدای متعال از فرد یا راضی می‌شود، یا اگر کسی باشد که جایگاه اولیاء خدا را داشته باشد از او راضی تر و خوشنود تر می شود. خوشنودی خدا یعنی چی؟ یعنی فرد مورد رحمت واسعه و ویژه خدا قرار می گیره. مراتبی که برای ما درکش هم ممکن نیست. در تعاریفی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم داشتند از بهشت می فرمایند حتی به ذهن کسانی هم نیامده، نه تنها ندیده اید و نشنیده اید، صاحبان عقل شما و اونهایی که ذهنهای پرواز کننده ای در تخیل و توهم دارن، اونا هم درکی ندارند از اون فضا و اون عالم. چنین نعمتی در عالم بعد برای بندگان خوب خدا گسترده شده. اون فامیل و بچه و همکلاسی و شاگرد و دوست و عزیز دنیوی که به خاطر رضایت همسایه، به خاطر اینکه جامعه بیشتر تحویلش بگیره، بران که فلان استاد نیم نمره بهش اضافه بکنه، دست به معصیت میزنه، خودش رو میآراید برای بیگانگان، او خبری ندارد از این نعمات الهی. خب من مادر، من پدر هی بهش گفتم این کتابو بخون، بلکه نمرت از 18 و نیم بشه 19 و نیم. گفتن معلم خصوصی همجنس فرزند نیست، مثلا اگر دختر داری آقاست، اگر پسر داری خانوم است. گفتم ایناش مهم نیست، مهم اینه که بتونه این فیزیکشو یه ذره تکون بده. شرایط گناه و معصیت رو برای بچه‌م فراهم کردم برای اینکه دو تا تست بهتر بزنه. خب این خبر نداره از اون طرف که الان حاضر نیست به نماز خواندنش، حاضر نیست به بعضی از اعمال واجباتش، ادبش هم که با پدر زبان زد خانواده است. بعضی از همسران هم نمیدانن. چرا نمیدانن؟ برای اینکه من سالهاست برایشون گفتم من تو خونه پدریم اینجوری بودم، این بنده خدا رو هی انداختم به این فضا که بره یه شرایطی فراهم کنه برای اینکه مثلا خونه الانمونم مثل خونه پدری باشه، و الا فردا بهش دو تا متلک دیگر گفته میشن. نمیخوام بگم شما مخاطب سخنید، دارم میگم اشتباهات از کجاها نشأت میگیره. نمیدانند چه خبره، نگفته کسی براش. هنوزم بعضیا رو درواسی دارن برای اینکه به برادرشون مطلبی بگن، به خواهرشون چیزی بگن، به فرزندشون چیزی بگن. هنوزم رو درواسی دارن. هنوز خجالت میکشه به دوستانی که باهاشون در یک گروه مجازی حضور داره بگه آقا چون این گروه مورد رضایت صاحب الزمان نیست، من از این میام بیرون. روش نمیشه. یا کاری ندارم، گاهی سر میزنم. هنوز بیشترین وقت عمرش پای تلفن یا در حضور با خواهر و نمیدونم زنداداش و جاری در پی حرف زدن راجب اینه که تو اینا کجا خریدی، من از کجا خریدم، او چقدر تخفیف داد، این چقدر تخفیف میده. ای بیچارم من، ای بیچارم من، ای بیچارم من، ای بیچارم من. من دوست می دارم نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا و استغفار. اهمیت استغفار به حدی است که حضرت اینو مستقل ذکر فرمود. نماز خواندن هم نوعی خواندن خداست، قرآن خواندن هم نوعی خواندن خداست و ذکر خداست، دعا کردن هم خواندن خداست، استغفار کردن هم خواندن خداست. توجه دارند بزرگوارانی که تفاوت در معنای خواندن و خواستن رو عرض کرد. حضرت بیان میکنن، ذکر میکنن. حالا سوال اینه، وضع من با نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار چگونه؟ من تلاوت قرآن کجای زندگیمه؟ دعا کجای زندگیمه؟ استغفار زیاد کجای زندگیمه؟ نماز، همین نماز واجب، نه نمازهای مستحب، همین نمازهای واجب کجای زندگی منه؟ کجای زندگی بچه های منه؟ بچه من از نماز چی میفهمه؟ بخون بریم، بخون بریم. مدارس تعطیل شد، دانشگاه ها تعطیل شد، خیلی فعالیت های این کودکان و نوجوانان و جوانان تعطیل شد، خوابشون طولانی تر شد. کسی دو رکعت نماز به برنامهش اضافه شد؟ نیم ساعت جلوتر از اذان صبح بلند شد؟ کسی بیدارش کرد؟ ای که تا ساعت ده نه امتحان داره، نه تکلیف داره، نه تماسی داره، هیچ کاری نداره، تا یه رب به ده میخوابه که ساعت ده متصل بشه. صبح هم برای نماز صبح اگه میخوان بیدارش کنن، مادر میگه نه ولش کن بچم، دیشب مثلا تا دوازده پای درس بوده. البته حالا چجوری اینا پای درسن که کارنامه ها اونگونه میشود و میزان هزینه اتصال به اینترنت و فضای مجازی و تماس با دوستان اونقدر میشود، نمیدونیم دیگه چجوری با درسن. بله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم.